أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المستجابين. عنایت داشتید که سوره مبارکه آل عمران در فضای تاریخی خاصی نازل شد که جبهه کفر با اتحاد بین اهل کتاب و مشرکین حجاز و منافقین شکل گرفت که با این نیت که مقابله کنن و اسلامی رو که تازه در تاریخ اون زمان ظهور کرده بود رو مانع وقوعش بشن. سوره آل عمران متذکر میشه که اون خدای یگانه واحد حی قیوم از طریق این کتاب به تاریخ وارد شده است. بنابراین اصلا این حرفا نیست. خدا یک حقیقت جاودانه ثابت محض است. لذا وقتی در تاریخی ظهور کند با اون جلوه‌ای که ظهور میکنه موانع ظهورش رو نفی میکنه، نه اینکه موانع ظهورش بتونن قدرت نمایی کنن. به همین جهت بعد از اینکه روشن کرد این کتاب چه قصه‌ای دارد، مشخص نمود که روبروی این کتاب با هر امکاناتی که بایستند نتیجه نمیگیرند. آیه 10 رو مستحضر بودین دیگه، فرمود ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم. کفر اینجا یعنی جبهه مقابل توحید محمدی صلوات الله علیه و آله. و بعد در آیه 11 اشاره کرد که این همیشه در تاریخ ثابت است. در فرعونیا هم همین قصه بود که میخواستند روبروی توحید تاریخ زمانشون بایستند و نفی شدن. به همین جهت میفرماد که اعلان کن یک خبر تاریخی رو به جریان مقابل این توحید که حتما شکست میخوری. قل للذین کفروا ستغلبون، حتما شکست میخورین در اولین فرصت و اون ابدیت کشندهی هم که دارین که جای خودش. بر این اساس بعد از این که جبهه رو تحلیل کرد، چه اعم از کفر و اعم از اون جبههی که قیافه دینی داشتن به نام اهل و کتاب، اومد این طرفش رو گرفت که پیامبر توحید خودت رو نشون بده، با خدای خودت با این خصوصیاتی که در آیه 27 و 26 و 27 مطرحه مناجات کن، صحبت کن. در واقع آیه 26 و 27 در واقع دارید شما عقیده خودتون را به خودتون عرضه می کنید که با چنین خدایی می خواید زندگی خودتون رو شروع کنید. حالا از آیه 28 موضوع این طرفش اومد، گفت خب حالا اون جبهه مشخص شد با این خصوصیاتش، شمایی که میخواید با نور توحید اسلام وارد این تاریخ بشید باید خصوصیات خاص خودتون رو داشته باشید. نمیشه که وارد یک عالم دینی خاص زمانتون بشید ولی هنوز رسوبات فرهنگ قبلی رو بهش پشت نکنید. این شأن مؤمنین این دین نیست. دقت کردین آیه را میفرماد لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا. این کافرین کیان؟ اینان که تا دیروز کلیسا میرفتن، تا دیروز مذهبی بودن، مؤمن بودن تا دیروز، چرا حالا کافر شدن؟ خب برای اینکه توحید این تاریخ اومده است. مگه خود یعنی اگر که دین اسلام نیامده بود، مسیحیت به دین خودش که بود مؤمن بود از نظر خدا، ولی حالا که توحیدی مخصوص این تاریخ با اون اوج شکوفاییش اومده است، اگر واقعا کسی توحید رو میشناسه خب میبینه که این در یه شکوفایی عالی تری هست، خب پس باید ایمان بیاره. پس معلومه که این در واقع دنبال توحید نبوده است که نمیتونه توحید برتر رو بشناسه. دیده آن باشد که باشد شاه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. اینه که میفرماد مؤمنین تکلیف خودتون را با زندگی که شروع کردین ذیل اسلام مشخص کنید. نمیشه که وارد اسلام بشید ذیل توحید محمدی صلوات الله علیه و آله. قرار بگیرید انتظار اشراقات نور این توحید رو داشته باشید، خودتون را در عرصه چنین تاریخ توحیدی بخواید حاضر کنید، ولی دلتون با اون فرهنگ کفر باشد، دلتون با اون نگاه هایی باشد که این توحید اومده است اونا را نفی کنه. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. حالا دیگه فقط باید در جبهه ایمانی شما حیات خودتون را تعریف کنین. بعد میفرماد اگه کسی این کار بکنه، چون بحثش شده است دارم مقدمه آیه 31 رو میچینم که میگه خب معلوم است اگه شما این کار بکنید نه هیچ بهره ای نمبرید. عجیب این حرف. یعنی اگر اسلامی باشید ولی یه وجهی از دین قبلی رم، شما دین را نه پیامبر و پیامبر را همه را ما قبول داریم، اما اگه اسلامی شدید وجهی از دین قبلی را قبول داشته باشید کافرید، به هیچ دردی نمیخورید. و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شک. یفعل ذالک یعنی چی؟ یعنی شما در کنار دین و توحیدی که اسلام آورده است کافرین رو هم شما دوست داشته باشید. کافر اینجا یعنی چه؟ یعنی اونهایی که تا دیروز مؤمن بودن ولی امروز نیمدن ذیل دین اسلام، اینها اسمشون کافر است، بحثش به حمدالله شده. میگه نه شما جدی مسئله، چون ممکن است دوستان بگن آخه این چی میخوا بگه؟ این یه مسئله است که ما مبتلا بهش هستیم، بعضن ما متوجه نیستیم وقتی یه نوری از توحید در این تاریخ بیاد، شما به عهد قبلی باشید بهره ای از دین دارید و نمبرید. یه چیزی باید روش انشاءالله جدی بحث بکنید. اگر امروز خداوند توحید خودش رو در این تاریخ با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آورده است تو این تاریخ، خب اگه این قاعده رو شما بشناسین باید خیلی راحت ببینید اونهایی که حاضر نشدن در این نور توحیدی این دوران، اینها بیرون از دین هستند، خودشون نمیدونن. حالا ما اینجا فقهیشا نمیگیم، ما فقهیشا فقها میگن. بیرونن یعنی چی؟ یعنی اون نور توحیدی، حالا میرسیم اون نور توحیدی که حب الهی باید برای شما بیاره و محبوب بشید، نه تنها محب باشید، محبوب بشید، این خبرا نیست. یعنی عرفان این تاریخ که حب است و سیر الالله با توحیدی که این مرد توحیدی این تاریخ آورده است محقق میشه. میگه که حواستون باشه، شما این مسئله رو باید سخت بگیرید، الا اینکه حالا بحث ادامه آیه رو که بلد این تقیه ای باشه ده اونا رو بحثش داست. بعد آخر آیه یادتونه، آیه 28 میگه یحذرکم الله نفسه، خدا شما رو حذر میده از اینکه باش مقابله کنید. یه نوع مقابله است، اگر که یک دینی بیاد، یک دین توحیدی بیاد، بون که بلند توحید از این حلقوم به بشر بخواه برسه، یه دهی برگذشته و عهد گذشته و رفقایی قبل از این داشتن، قبل از این حیات توحیدی هنوز بخوام با اونا مراوده حبی داشته باشن، میگه نه، شما اگه اینجور باشید به خدا اعلان جنگ کردین و خدا شما را حذر میدن از این کار. والله و الالله المسیر که بحثش در آیه 29 همین بود، میگه مسئله را باید باطنی حل کنید، حالا یواشکی ارتباط داشته باشین فرق نمیکنه، آخرش شما از اون نور توحیدی این زمانه بیرون میرید. و انسان در آیه 30 میفرماد که اینقدر این مسئله مهم است که ابدیت تو را با این نوع توحیدی که اسلام آورده است در این تاریخ خودش میشه نورانی کنی، ملاک بدی و خوبی رو امروز در این تاریخ باید با اسلامی که امروز اومده است در این تاریخ پیدا کنی، که میفرماد یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سو. یعنی اگر بنا داری که یک حیات توحیدی ابدی پیدا کنی و یک زندگی توحیدی ابدی برای خودت شکل بدی و نتیجه بگیری، باید مشخص کنی که جای اونهایی که وارد این دین شدن رو از اونهایی که بیرون این دینن جدا کنی. حالا اینجاست که از اساسترین قسمت‌های توحید سوال دقت کنید. ببینید آیه در واقع دوم که به یه معنی آیه اول سوره آل عمران است که یادتون هست که الله لا اله الا هو الحی القیوم، تمام این سوره تفصیل این حقیقت هست. این باید خوب روشن بشه تا رسیدیم به اینجا که گفت پیغمبر مسئله را خیلی عمیق‌تر باشون در میون بگذار. مسئله حبیست، اما چه حبی؟ فرمود که قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. حالا آروم آروم با هم بخونیم. می فرمود بگو که اگر که ادعا دارید وارد دین شدید و مؤمن شدید و ولایت محبت حقیقی را میخواید و برای همینم ادعا دارید که میخواید که با غیر دینداران ولایت و محبت نداشته باشید، اگر که میخواید که وارد حیات حبی تاریخ خودتون بشید، راهش تبعیت محض از حضرت، میگن بگو که تبعیت محض از من است. حالا شق سوم هم داره، میگه اگه این کار کردید یحبب کم الله. پس حالا سیر آروم آروم با هم باز بریم جلو. میگه بگو که شرایط این چنین است، اگر دارای طلب عرفانید، میدونیم که دینداری دو جور است، یکی این که ما میخوام بهش بریم، میخوام جهنم نریم، نه هم که روایتاشو دارید، منم نمیخوام که اون تجارته تجار، اون عبادت تجارس، اونم ادارت چی؟ ترسوا خائفی. اونا که بحث جا میگه اگه نه اومدین و میخواین حیات فعال توحیدی داشته باشید، یعنی میخواید که سیر حبی داشته باشی، ان کنتم تحبون الله، یعنی اون مؤمنایی که متوجهن تاریخی شروع شده است که میشه سیر الالله داشت، سیر حبی داشت، میگه حالا که متوجه شدید باید یه نقش خاصی رو درش وارد باشید. فتبعونی، این چه از من، میگه پیغمبر بگو باید از من تبعیت کنین. حالا اگه از من تبعیت کنین چی میشه؟ نه تنها حب الهیدون تسبیب میشه، نه تنها محب میشین، بلکه چی میشید؟ محبوب میشید، محبوب میشین. خیلی عجیبه. یعنی حالا حضرت حق تو را دوست داشته باشه. میگه تا اینجا هم این سیر میرسه، شرطش چیه؟ فتبعونی. این فتبعونی چیه که اینقدر کار ازش میاد؟ این چه جنسیه؟ این خیلی مسئله عمیق‌تر از این حرفا. میگه اگه تونستید تو این مسیر وارد بشید و تبعیت محض بتونید بکنید از پیامبر خدا، نه تنها محب بودن دون روش میکنید، محبوب میشین، تمام اون رسوبات، کدورات، زشدی هایی که حاصل تاریخ گذشته گناه بود و فرهنگ گناه آلوده گذشته، همه اینا هم از بین میره. چون شما در فضای تاریخی آلوده گرفتار اون لغزش ها شدید، حالا اومدن وارد تاریخ توحیدی محمدی صلوات الله علیه و آله شدید، افق براتون روشن شده، نور رو جلوتون میبینین، طلب نور در شما شعله کشیده است، دیگه شما گناهایی براتون نمیمونه که دست و پادونه بگیره، به سرعت به سوی اون حقیقت نوری توحیدی که پیامبرتون آورده است سیر میکنین. بعدم فرمود مسئله بالاتر از ایناست، و یغفر لکم ذنوبکم تمام، نه والله غفور الرحیم. غفور الرحیم که میدونی یعنی چه؟ یعنی تو را اونچنان از همه ظلمات ها و ضعف ها میپوشوند که نابت حضور میشی. رحیم معنیش اینه، یعنی حالا اصطلاح هم اینجور معنی میکنین دیگه، یعنی در خلوتگاه حق میرین. در خلوتگاه حق میرین یعنی چی؟ یعنی تمام حجابا برطرف میشه، عین حضور در محضر حق میشید. مسئله ای که تو این آیه باید به حمدالله روش کار کنیم این فتبه اونیست. من چند تا آیه میارم، شما هم که قرآناتون دستدنه با من همراهی کنید. ما اگه به لطف الهی بتونیم این قسمت رو معنا کنیم که این راز فتبه اونی چیه که اینقدر کار ازش میاد. خب خیلی آگه نماز میخونن، روزه میگیرن، اینا میگه فتبه اونی نمیشه، پس چرا این خبران نیست؟ پس چرا؟ آروم آروم بریم جلو. در آیه 62 سوره یونس بیارید، قرآن میگه که خیلی دقت کنیم، میگه الا، بلد این آیه را، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزن. میگه آقا کسی که ولی الهی شد، اولیاء الهی، اونچنان میان بالا که دیگه هیچ چیزی تو این دنیا نیست که براشون سخت باشه، فانی در حق، بنابراین هر چی در این دنیاست براشون شیرین است، نه دل واپس گذشته شونه، نه نگران آینده شون، چون فانی شدن در حضرت حق. اولیاء الله اینجا اینه دیگه، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، ولذا راضی شدن به اراده الهیه. خب آیه بعدیش، یعنی آیه 62 بود، آیه 63 میگه میدونید چطور شده است که اینا به اینجا رسیدن؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون. آیه 63 اونها یعنی اینایی که اولیاء الهیان، اینا کی بودن؟ اینان که ایمان آوردند. پس از اون ایمان نداشتن. الذین آمنوا و کانوا یتقون، قبلا متقی بودن. خب حالا قبلا متقی بودن، حالا ایمان آوردن، حالا که ایمان آوردن میشن ولی الله، اولیاء الهی، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. به قول حضرت علامه طباطبایی خیلی دقت کرده اینجا، میگه تقوا حتما قبلش ایمانه دیگه. آدمی که بخواد متقی باشه خب ایمان داشته باشه. پس یه ایمان هست که اول آدم داره، که حرام و حلال مواظبه، میدونه خدایی هست، میدونه قیامتی هست، پیغمبر قبول داره، اینا میگن ایمان. حالا کسی که این ایمان داره خب مواظبه گناه نکنه، پس چه متقی. حالا وقتی که متقی شد، حالا در دل این تقوای ایمانی به دست میاره که این ایمان این را جزء اولیای الهیش میکنه. ادامه میدم بحثا. بعد ایشون میفرمان که این ایمان فرقش با اون ایمان چیه؟ این ایمان خالص است از هر گونه شرکی. اشاره به چیه؟ آیه 106 سوره یوسف را دارین دیگه. در آیه 106 سوره یوسف همچی تو برجک ما میزنه که نمیدونم یه فکری باید برای خودمون کنی. میگن مؤمنا، شما مؤمنا هیچ کدومتون نیستین که مشرک نباشی. نگه همگون حالا چه کار کنیم؟ میگه حالا نه، دل واپس نباش، این شرک شرک خفیه. آیه رو ببینید، میگه پیغمبر و ما یؤمن و اکثر و هم بالله الا و هم مشرکون. آیه 106 سوره یوسف. و ما یؤمن و اکثر هم، ایمان نهی بردن اکثر اینا که دور تو بنده این بچه مسلمون الا اینکه مشرکن. خب این شرک با ایمان میسازه یا نمیسازه؟ میسازه، اما با کدوم ایمان؟ اون ایمان اولیه که طرف خدا را قبول داره، پیغمبر را قبول داره، معاد را قبول داره، دستورات دین را تعدی عمل میکنه. خب این آخرش گاهی هم مشرک است. به چه معنا؟ بالاخره برای یه عده دیگه هم نقش قائله. این ادامه میده میشه متقی. حالا که متقی شد یه ایمانی به دست میارد که ندیگه، این ایمان ایمانی است که جز حق قبول ندارد. به تعبیر اساتید این ایمان، ایمان خاص است که تسلیم کامل در برابر رسول خدا را به همراه دارد. شاهد، دقت کنید، آیه 65 سوره نساء، آیه را هم بلدید، آیه 65 سوره نساء چه ایمانی را مطرح میکنه؟ میگه پیغمبر فلا و ربک لا یؤمنون. پیغمبر اینا که تو مدینند و دور توند و با تو میان جنگ و مسلمونند و پشت سر شما نماز میخونه، اینا هیچ کدومشون ایمان ندارن. این کدوم ایمانه؟ فلا و ربک لا یؤمنون. نه اینطور نیست، به خدا قسم اینا ایمان ندارن، الا ببخشید حتی یحکمو که، الا اینکه تو یه دستوری بدی در این مسائلی که با هم اختلاف دارن. این گروه این نظره داره، این گروه این نظره داره، این گروه این تحلیل داره، این گروه این تحلیل، همه مؤمنا رو داره میگه دا. حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا. بعد شما که حکم کنی، اینا باید به جایی برسن، اینا که دور شما پشت سر شما نماز میخونن، به جایی برسن که وقتی شما نظر میدی، در عین اینکه هر کدومشون نظر دیگه دارن، نظر دارن، برای خودشون تحلیل دارن، اینها در درونشون اونچنان تسلیم محض تو باشن که اصلا در درونشون هیچ دغدغه ای، هیچ گلایه ای، هیچ اعتراضی نباشه. مما قضید و یسلمو تسلیما. اینقدر مسلمو تسلیما که معنیش هم میفهمید، یعنی محض تسلیم. یعنی در واقع میخواد بگه که اون اولیاء الهی، برگردین به آیه سوره یونس، اولیاء الهی اونایی هستند که بعد از تقوا ایمان میارن. این ایمان کدوم ایمان است؟ ایمانی که اونچنان شخصیتی برای خودشون ایجاد میشه که تسلیم محض تو میشن، در درونشونم هیچ ذهنیتی غیر از تصدیق دستور تو ندارن. خب حالا برگردیم به آیه‌ای که داشتیم با هم میخوندیم. آیه میگه چی؟ میگه پیامبر بگو که اگه واقعا اومدین در تاریخ توحید زمانه اینا رو بذارین من یه خود هی شرح بدم. ببین آقا یه وقت از شما خدا ظهور کرده از تو تاریخ دون و میخواید با این خدا مأنوس بشید، این لازمش چیست؟ یعنی لازمش نیست که مأنوس با این خدا بشید. مأنوس شدن یعنی عشق ورزیدن. میگه رسیدین به اینجا که میخواین در این تاریخ با خدا مأنوس بشید، شرطش اینه که مجسمه حب الهی را در نهایت تسلیم بپذیرید. این چه تسلیمیه که نتیجش نه تنها محب شدن بلکه محبوب شدن. بله میفرماد که اگر که شما مدار شخصیتتون، خوب دقت کنید، یکی از این عرفا در کنار این آیه قشنگ میگه، میگه مدار شخصیت ما عشق است ولی با تبعیت به دست بیاید. یکی از رفقا هم حالا تو را سوال کرد، گفت ما دلمون حب خدا را میخواد. به نظر شما تا همین حالا که ما بحث کردیم راه حب خدا چی شد؟ تبعیت از محبوب خدا. این از آیه در میاد، هیچ صوفی عارف هم نمیخواد. میگه آقا اگه میخواید حب خدا رو داشته باشید، قل ان کنتم تحبون الله، اگه شما در مقامین که میخواید مأنوس باشید با خدا دون، نمیخواید از ترس جهنم نماز بخونی، باید که تبعیت بکنی. اما تبعیتی که دقت کردین، تبعیتی که بعد از تقواست، یک شعور محض است. شما دیدین دیگه علمای بزرگ ما بعضن اونچنان حساس میشن تو تبعیت از پیامبر خدا که میان سنن و نبی می نویسن. این سنن و نبی را علامه طباطبایی برای من و شما ننوشت، برای خودش نوشت. حساس بود که تمام شخصیتش را منطبق کنه با وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. حالا بعد یاد داشتشون رو منتشر کردن، اینا دغدغه خودشون بود. اینا رسیدن به جایی که بعد از اون همه علم و عبادت و تقوا دیدن یه چیزی کم دارند، اون حب الهیست. من بیچاره روسیه هم همین مشکل دارم. این حب الهی که من و شما میخوایم، اولا باید بفهمیم یعنی چه. این همه من تکرار میکنم، یعنی آقا خدایی که در تاریخ دون ظهور کرده سو باید بشناسی. خدای گذشته که کار ازش نمیاد. خدا رحمت کنه آقای محمد تقی جعفری، زیاد این شعر را میخوندن که مولوی میگه بیزارم از آن کهن خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دگری هست. این تا خدای تازه یعنی چی؟ یعنی خدایی که خرم شهر آزاد کرد، خدایی که شهدا پیداش کردن. من تو حویزه عرض کردم خدای خمینی رضوان الله تعالی. وگرنه رفقا خدا یعنی دین حبی نداریم. دین حبی، حب که ادا نیست که، حب سوز است، عشق است، شور است. تا در حب دیدین دیگه آدم راحت خودشو میذاره فانی معشوقش میکنه. این شهدای ما به خدای حبی رسیدن. یکی نقل میکردن، یکی از این عزیزان فرمودن شب این عملیات کربلای 4 دو تا این سرداری که ما در به اصطلاح گردانش بودیم با اون سردار بنا بود دو تای حمله کنن. خیلی قشنگ گفت این قضیه را. گفت سردار عزیز ما آماده شد. مرحوم خرازی دستور به دوتا داده بود. اون سردار دید اون یه خورده انگار شل میخواد بیاد، گفت آنی عرض کرد که قربان ما آماده ایم اگه شما مسئله دارید. گفت نه، هر دوشون هم شهید شدن همون شبا. عرضم اینجاسا که حتی این سردار اونچنان فداکاری خودش رو اراده کرده است که فکر میکنه که اگر این سردار عزیز رو مسئله فداکاری مسئله داره، گفت که آقا من گردان شما رو فرماندهی میکنم. که نه، حالا اون چه خطوراتی که نبوده، حالا هر چی بوده، ولی میبینید گفت نه من آمادم. ببینید این فضاهای شب حمله نشون میده که اینها در دین حبی تونستن این حادثه را بیافرینن. چه خدایی را شناختن؟ خدای خمینی رضوان الله تعالی علیه. پس اون عارف خوب میگه که مدار کار ما بر عشق است و معیار ما تبعیت. این دوتا را باید به هم ربط دیدیم. این تبعیت از این نیست که میخوایم که نمیدونم مشکلات دنیاییمون حل شد، میخوایم که ما محب که هیچی محبوب بشیم. بله، اون وقت حالا این آیه کمک میکنه بحثی خودت جمع بشه. دقت کنی آیه 28 سوره حدید، خیلی سوره فوق‌العاده است به خصوص این قسمت. میفرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. بچه مسلمونا تقوا پیشه کنید. تقوا بنا شد کجا باشد؟ وسط باشد یا آخر باشد؟ وسطه. حالا عجیب، و آمنوا به رسوله. آیه 28 سوره حدید، دقت کنید بچه مسلمونا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوای الهی پیشه کنید. تمام نیست. و آمنو به رسوله، نه آمنو به خدا، و آمنو به رسولهی. حالا اگه به رسولش ایمان بیارین چی میشه؟ با تقوا مگه یه چیزی گیرتون نمیاد؟ حالا با آمنو به رسولش دوتا چیز گیرتون میاد. آیه رو حدس بزنین میخواد بگه چی بعد چی؟ یوتکم کفلین به رحمتهی من رحمتهی. حالا که بعد از تقوا به رسول ایمان آوردین، یعنی چه؟ یعنی محض تبعیت رسول شدی. این تسلیم و تبعیت غیر تبعیت اولیه است، از خود این آیه در میاد. حالا که مؤمن شدی، متقی شدی، حالا آمنو به رسوله، به اون رسول خدا ایمان بیار، محض تبعیت شو، معیارت رو رسول خدا قرار بده. یوتکم کفله من رحمته. حالا ما به شما از رحمت خدا دو برابر میدیم. حالا این رحمت و اینا رو دیگه خودتون میدونید چیست. رحمت چه حالات معنوی میدن، چه برکاتی میدن، چه سعی میدن، چه بصیرتی میدن، اوناش دیگه خودتون میشناسید. روی اساس ما بنا شد یه مقداری رو این صحبت کنیم که این که کسی به جای میرسه با حب میرسه. تا اینجاش حله. حالا اگه بخواد با حب برسه، باید با تبعیت برسه. این تبعیت چه رازیست، چه قضیه ایست؟ یه چند تا روایت میخونیم انشاءالله کمک میکنه این آیه حل بشه. قال الصادق علیه السلام ان الله عز و جل ادب نبیه. خدا پیامبرش چه کار کرده؟ ادب کرده. فاحسن ادبه، خوبم ادب کرده است. فلما اکمل له الادب، حالا که دیگه کامل کرد ادبش رو، قال انک لعلی خلق عظیم، گفت نه تو راست راستی گرفتی ادبا، خیلی خلقت بزرگ شد. ثم دقت کنید، فوض الیه امر الدین، حالا امر دین بهش تفویض کرد. حالا که دید خیلی ادب خوبی شده، خوش خلق و عظیم الخلق شده، امر دین را بهش واگذار کرد. ثم فوض الیه امر الدین والامه، امر امت هم بهش تفویض کرد، لیسوس عباده، تا بنده هاش رو سیاست کنه، تدبیر کنه، راهنمایی کنه. فقال عز و جل، حالا خدا به شما میگه چی؟ ما اتاکم الرسول فخذو، حالا اگه پیغمبر چیزی برات آورد بگیر، و ما نهاکم عنه فانتهوا، چیزی هم که گفت رها کن رها کن. بعد میفرماد و ان رسول الله صلی الله علیه و آله، مسدد موفق مؤید به روح القدس، رسول خدا در ذیل، یعنی در چی میگن، مسدد، مورد موفقیت، مورد کمک، مورد تأیید از طریق روح القدس است. ولا یزالو ولا یزلو ولا یخطئ فی شک، در هیچ موردی خطا نمی کند، لغزش هم نمی کند، و اینجوری خلق رو به ثمره خودش می رسونه. حضرت می خوان بفرمان این که میگید از پیامبر تبعیت کن، این پیامبر رو اونچنان پرورنده است که کاملا مطابق اراده الهی حرکت و سکناتش انجام میشه. باز روایت بعدی را میفرمان ان الله عز و جل ادب نبیه على محبته، خدا پیامبر را بر اساس محبتش خلق کرده است. خب حالا طبق این قاعده اگر از این پیامبر تبعیت کنی به چی میرسی؟ به محبت الهی میرسی. مگه من و شما در به در دنبال محبت خدا نیستیم؟ همه من و شما دلمون میخواد عباداتمون با حال قلبی باشه. میگه یه راه دارد، با محض تبعیت، معیار قرار دادن پیامبر و محور قرار دادن شخصیت پیامبر. باز این روایت ها خود حضرت رسول صلوات الله علیه و آله می فرمود. ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، رزقنی الله و رزقکم. آدم برسه به این که عجب چی تو خدا کمکش میکنه. حضرت می فرمان پروردگار من منو ادب کرده، خوبم ادب کرده. چه موقعی می فهمید شما خوب ادب شدی؟ اونجایی که میبینید که عجب کنترل شدید، این غیبت ها نکردید، میگوید خدایا دست درد نکنه، کمکم کردی. حالا ببین پیامبر چی رسید، به چی رسیدش که میبینید تمام رحمت های الهی شخصیتش رو اشغال کرده است. باز این روایت یه مقدار شبیه به روایت قبلی است، اما جامع میکنه بحثا. راوی میگه که داخل شدم خدمت حضرت امام صادق، حضرت فرمودند ان الله عز وجل ادب نبیه علی محبته فقال و انک لعلی خلق عظیم ثم فوض الیه فقال عز وجل و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا و قال عز وجل من یطع الرسول فقد اطاع الله. از اونجاش که مشخص بود که می‌فرماند پیغمبر بر اساس محبت الهی تربیت شده است و این خلق عظیمش صورت اون محبت الهی، تربیت محبت الهی است. در اون راستا میگید شما تبعیت کنید، و در اون راستا میگید که اگر کسی از رسول تبعیت کرد، از خدا تبعیت کرد. چرا؟ چون پیغمبر مجسمه معین ادب الهی است. خب حالا پس وقتی به ما میگه ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی سیر الالله را شما پیدا میکنید از طریق تبعیت از رسول خدا. نتیجه این میشه که ما به محبوب میرسیم. خب جمع بحث همین اندازه انشاءالله نتیجه برای ما میده که ما روی کردمون از تبعیت رو درست کنیم. ببینید من بحث یه بار تکرار میکنم، ببینید آقا خدا از طریق پیامبر وارد تاریخ آخر الزمان شده است. در این روایت دیگه حضرت می‌فرمایند من پیامبر آخر الزمانم. حالا خدا از طریق پیامبر وارد این تاریخ شده است. هر کس بخواهد خدای این تاریخ رو پیدا کنه، ذیل خدا باید قرار بگیره، باید ذیل اراده الهی قرار بگیره. یعنی شما چه موقعی با خدا میتونید مانوس بشید؟ وقتی ذیل اراده الهی، اراده الهی تجلی است، کل یامن هو فی شأن، همواره تجلی میکنه. پس اگه خواستید با خدا ارتباط برقرار کنید، باید قلب را در معرض اراده الهی قرار بدید. خب صورت اراده الهی در تاریخ دون کی میشه؟ تجسمش طبق آیه محمد صلوات الله علیه و آله. پس شما از پیامبر تبعیت میکنین تا مأنوس با خدا بشین، تا راه انس با خدا رو کشف کنین. حالا وقتی راه انس با خدا رو کشف کردید، متخلق به اخلاق محمدی صلوات الله علیه و آله شدید، طبیعی است که متخلق به این اخلاق شما را فقط محب میکند یا محبوب میکنه؟ محبوب میکنه. وقتی محبوب شدید میبینید که هر حرکتی که میکنید خیلی عجیب میشه. یه روایتی داریم، میترسم بگم برات، جاش باید مفصل بگیم، حالا شما از من بگم اما گوش ندید. میگه که خدا بعضی موقع بنده هاش را بدیاشون هم ندیده میگیره. بیام سر حرف خودم، گاهی شما بچه دونه که خیلی دوست دارید، یه بدی که میکنه میگوی که نه نکرد، هرچی بابا میگه نه خودم دیدم شیشه را شکست، میگوی نه برو بکاره. جدیه مسئله، اگه محبوب شدی آقا، یا این روایت جاش بحث میکنن عرفا بزرگ، روایت اصلی است، میگه به جایی میرسی که میشد از این آیه هم یه جوری در آورد، یغفر لکم ذنوبکم. یعنی چی؟ یعنی گناه ها چی؟ دیگه نمیبینیم. میشه یا نمیشه؟ عجب، خب خداست دیگه، خود قرآن داره میگه به یه معنی. حالا روایت حرفای دیگه هم اونجا میزنه، ولی داره میگه آقا اگه تو اومدی در موطن تبعیت از رسول خدا با روی کرده حبی که میخوای عشق الهی در خودت ایجاد کنی، محبوبم میشی. وقتی محبوبم شدی چی میشه؟ دیگه نگاه نمیکنم به بدیات. یغفر لکم ذنوبکم، تازه چه کار دم میکنم؟ بغلت هم میکنم، میارم بدون ته قلبم میشونم دیگه. والله غفور و رحیم. خب امیدوارم که این حالا قبل و بعد آیه رو گم نکنید. قبلش این بود که ای مؤمنین بدانید که وارد چه تاریخی شدید، بنا شد که شما حب الهیه رو در صحنه تاریخ بیارید. خب حالا انصافا اگه حب الهیه آورده بودیم، ما از این طریقه دیگه کفر با جلواتش، با این کسافتکاریاش، با این تحریکات شهوانیش میتونه قلب جوون ما رو ببره؟ ما با حب میتونیم حب نفس رو بزنیم دیگه، با حبی که به خدا پیدا کنیم. از همین طریق انشاءالله بعد آیه بعدی کمک میکنه، بحث مفصلتر روشن میشه. نسأل و کبه ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت اولیاء الهی ائمه معصومین رو در جان ما شعله‌ور بگردان. پروردگارا پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحبه زمانمان قلب مجسم عالم هستی رو از ما راضی و خوشنود بدار، فرج با برکتش رو تسریع بفرما. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب مبارک توحیدی رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی محفوظ بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این بانک بلند پیام توحیدی این انقلاب جهان بشریت را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.